شکسته بسون کبود و پر استقامت بود، کبود و پر استقامت بود.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام، حرم مطهرش محل دلدادگان اهل بیت علیهم السلام است. زائران از کشورهای مختلف و به ویژه ایران اسلامی توفیق حضور در حرم مطهر را یافتند و در غم جانسوز دردانه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوگواری کردند.
بارگاه دختر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مزار و منجع دلدادگان اهل بیت علیه السلام.
واقعا سوال خاصی دارم، واقعا این رو قلبا عرض میکنم و سعیم بر اینه که نائب و زیاره تمام هموطنان عزیزم باشم. تعلم مولاتی از سید رقیه علیه.
حضرت رقیه سلام الله علیها سختی های زیادی را متحمل شدند و در این مظلومیتشان او به حق فاتح شامات است. از شهر کربلای معلا آمدم تا با سفیر عاشورا در سرزمین شام عهد و پیمان ببندم.
ادامه خبرها. جنایت هولناک صهیونیست‌ها علیه نمازگزاران در شهر غزه. مدرسه تابعین محل اسکان آوارگان فلسطینی بود که هنگام نماز صبح هدف حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و آوارگان را هنگام اقامه نماز به خاک و خون کشید. جنایتی از جنس وحشیگری گروه تروریستی داعش.
محمد نتحدث عن اكثر من 100 شهيد في داخل مدرسه التابعين بحي الدرج بمدينه غزه، عشرات الاصابات.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه تابعین در محله الدرج شهر غزه دست کم 100 فلسطینی شهید و صدها نفر زخمی شدند. گزارش های خبرنگاران حاکی از شدت جنایت امروز رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه تابعین به حدی است که بیرون آوردن پیکر تعداد زیادی از شهدا را تقریبا غیر ممکن کرده است. بیشتر شهدا کودکان و افراد سالخورده هستند که در این مدرسه پناه گرفته بودند.
خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره:
توان حرف زدن ندارم. اتفاقی که افتاده ورای توصیفه. حدود 100 آواره فلسطینی مقیم مدرسه التابعین شهر غزه شهید شدند. حجم کشتار وسیعه.
بعد ارتکاب المجزره
از قتل عام جدید صهیونیست‌ها در این مدرسه. مدرسه ای که محل اسکان بیش از 4000 آواره فلسطینی بود، هنگام اذان صبح جنگنده‌های رژیم صهیونیستی آن را هدف قرار دادند. پیکرهای شهدا که بیشترشان زنان و کودکان بودند، تکه تکه و در اطراف پراکنده شد. فارس افانه، مدیر اورژانس شمال غزه:
کل الشهداء عباره عن
جسد شهدا تکه تکه شده. این یک نسل کشی است. واقعا دردناک است که ما اجزای پیکر شهدا را از این طرف و آن طرف جمع می‌کنیم. این جنایت صهیونیست‌ها لکه ننگی بر پیشانی همه کسانی است که در مقابل جنایت این رژیم سکوت می‌کنند.
محکومیت جهانی حمله به مدرسه تابعین در غزه. حضرت آیت الله سیستانی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن جنایت صهیونیست‌ها در قتل عام مردم بیگناه غزه، به ویژه جنایت هولناک به خاک و خون کشیدن آوارگان مستقر در یکی از مدارس، حمایت کشورهای بزرگ از رژیم صهیونیستی را تأسف‌بار توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم حمله وحشیانه صبح امروز رژیم کودک‌کش اسرائیل علیه آوارگان فلسطینی ساکن در مدرسه تابعین در محله درج غزه را که در حال اقامه نماز صبح بودند محکوم کرد و گفت این حمله وحشیانه مصداق روشنی از ارتکاب همزمان جنایت نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. حماس قتل عام مدرسه تابعین را قتل عامی بی سابقه در تاریخ جنگ‌ها عنوان کرد. جهاد اسلامی فلسطین هم هدف قرار دادن نمازگزاران در مدرسه تابعین در غزه را جنایت جنگی تمام عیار خواند. جنبش فتح نیز اعلام کرد جنایات وحشیانه و خونینی که رژیم اشغالگر در مدرسه تابعین در محله الدرج در غزه انجام داد نشان دهنده اوج جنایت‌های رژیم صهیونیستی است. سخنگوی جنبش انصار الله یمن هم با محکومیت این جنایت صهیونیست‌ها آمریکا را هم در جنایت وحشیانه ی رژیم صهیونیستی شریک دانست و بر ادامه مقاومت تأکید کرد. وزارت خارجه مصر هم جنایت صهیونیست‌ها در بمباران مدرسه تابعین در شرق غزه را به شدت محکوم کرد. نخست وزیر عراق هم گفت صهیونیست‌ها همچنان خط نسل‌کشی فلسطینیان را دنبال می‌کنند و سکوت جهان در قبال این فاجعه تأسف‌برانگیز است. وزیر امور خارجه کوبا هم تأکید کرد تل آویو همواره می‌کوشد تلاش‌های جهانی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تضعیف کند. در حالی که رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود بیش از 100 فلسطینی اعم از کودکان، زنان و سالخوردگان را در بمباران مدرسه تابعین در شهر غزه قتل عام کرده، سازمان ملل متحد همچنان بدون هیچ اقدام عملی درباره ادامه اوضاع فاجعه بار مردم غزه و پیامد جلوگیری رژیم صهیونیستی از کمک رسانی فقط هشدار لفظی می‌دهد.
آندریا دی دومینیکو رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی این وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
در این وضعیت تلفات همچنان در حال افزایش است. بیش از 39,000 نفر در غزه کشته، بیش از 91,000 نفر مجروح و 90% از جمعیت غزه نیز آواره شدند.
مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذای سازمان ملل هم از این شرایط به شدت انتقاد می‌کند.
ما به اندازه کافی گذرگاه باز برای انتقال محموله‌های کمک بشردوستانه به غزه نداریم.
با اینکه گزارش‌های میدانی و اظهار نظرهای مقامات منطقه‌ای سازمان ملل از تداوم اوضاع فاجعه‌بار مردم غزه حکایت دارد، اما اینجا در سازمان ملل مدتی است که حتی دیگر از آن جلسات بی‌نتیجه شورای امنیت درباره غزه هم خبری نیست.
حزب الله لبنان در ادامه عملیات تهاجمیش در حمایت از مردم فلسطین، پایگاه‌ها و تجمع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.
در جریان عملیات تهاجمی حزب الله چندین گلوله خمپاره سنگین به پایگاه مالکیه نظامیان صهیونیست اصابت کرد. پایگاه مالکیه و محیط اطراف اون دچار آتش سوزی شدند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم ضمن تایید اصابت خمپاره های حزب الله به پایگاه مالکیه اعلام کرد که حریقی در پایگاه مالکیه و همچنین در محیط اطراف این پایگاه ایجاد شده. حزب الله همچنین اعلام کرد که با موشک‌های هدایت شونده خودش تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو در پایگاه رامیا هدف قرار داده. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز به تیر حرفا در جنوب غربی لبنان حمله کردند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم با بمب‌های ممنوعه فسفوری حملاتی رو به منطقه ایترون داشته. پهپادهای متجاوز نظامیان صهیونیست هم با دو موشک به منطقه مجدل سلم در جنوب غربی لبنان حمله کردند.
جمعی از نخبگان و اندیشمندان پاکستانی با تأکید بر نیاز به ترویج فرهنگ مقاومت در جوامع اسلامی به شهدای فلسطینی ادای احترام کردند. در همایشی با عنوان مقاومت از منظر قرآن کریم که به میزبانی خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی برگزار شده بود، ترور اسماعیل هنیه به عنوان یک جنایت غیرقابل گذشت محکوم شد.
شهادت اسماعیل هنیه شوک بزرگی به محور مقاومت وارد کرد، اما یقین داریم که این خلأ از سوی دیگر مجاهدان اسلام پر خواهد شد و به برکت خون این شهید اسرائیل نابود می شود.
اسماعیل هنیه به عنوان نخست وزیر سابق و یک دیپلمات در تهران حضور یافته بود. ترور این شخصیت نه تنها برخلاف قوانین بین الملل بلکه برخلاف تمامیت ارضی ایران و خودمختاری آن کشور بود. پس واکنش ایران کاملا طبیعی و قانونی است و تمامی امت اسلامی از آن حمایت خواهند کرد.
اسرائیل که ملتیپل اهداف داشت،
رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه چندین هدف را دنبال می‌کرد که شامل ایجاد تنش بین حماس و ایران، تضعیف جبهه مقاومت و ایجاد خلل در گفتگوهای داخلی فلسطینیان بود، اما در تمامی این امور شکست خورد. محور مقاومت با اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نه تنها ضعیف نشده، بلکه قوی‌تر از گذشته عمل خواهد کرد.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. ادامه حملات نژادپرستانه علیه اسلام و مسلمانان در انگلیس. به گزارش رسانه‌های محلی، حملات علیه شهروندان مسلمان، مساجد و مراکز اسلامی انگلیس سه برابر شده است و به ده‌ها مسجد در این کشور از جمله در شهرهای سافت‌پورت انگلیس، هارت‌پورت و لیورپول حمله شده است. همکارم آقای سوری در این باره گفتگویی با دکتر مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن داشتند که با هم می‌شنویم.
آیه دکتر شجره، مشخصا چرا دولت انگلستان در قضیه آشوب‌های اخیر در شهرهای مختلف این کشور وارد نمیشه؟ پلیس انگلستان و حمایت‌ها آنچنان که باید از اقلیت مسلمان در این کشور صورت نمیگیره؟
ببینید، این مسئله خیلی واقعا نگران کننده است و ما در سال 2017 یک گزارشی دادیم درباره ایجاد محیط نفرت و تنفر بر علیه مسلمان ها و در غرب و در انگلیس داریم یک جهتی میره که روز به روز تنفرسازی بر علیه مسلمان ها داره شدت پیدا میکنه و اگر جلوش گرفته نشه به همین صورتی که ما الان داریم میبینیم و حتی بدتر خواهد شد. سیاستمدارا، خبرنگارا، روزنامه ها، رسانه ها، همشون در ایجاد این محیط تنفر شرکت دارن به خاطر اینکه از نظر سیاسی و اجتماعی اینها دارد سوء استفاده میکنن از این ایجاد اختلاف و دیگرسازی.
آیه دکتر، آینده این آشوب ها رو شما چطور میبینید؟
متاسفانه مخصوصا در اول این اختشاشات هیچ عکس العملی درست نشون داده نشد و ما الان توی وضعیتی هستیم که در حقیقت تا اندازه ای هم که ما میبینیم یه دل جلوی این اختشاشات وایستادن، مردم عادی هستند که به خیابون ها اومدن. هزاران هزار نفر نمیخوان این تنفرسازی، این وحشت بازی، این ایجاد وحشت ناامنی در اینجا به اصطلاح جایگزین بشه.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر خیلی لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یک گروه از مسلمانان میانمار از جمله زنان و کودکان که در حال فرار از این کشور به سمت بنگلادش بودند هدف حمله پهپادی ناشناس قرار گرفتند که بر اثر آنها ده‌ها نفر کشته شدند. این کشتار در شرایطی رخ داده است که حکومت نظامی میانمار از ماه‌ها پیش درگیر نبرد مسلحانه با شبه نظامیان موسوم به ارتش آراکان در ایالت راخین در غرب میانمار است و شکست‌هایی را نیز متحمل شده است. حکومت میانمار علی‌رغم سرکوب گسترده مسلمانان روهینگیا از آنها برای مقابله با شورشیان درخواست کمک کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان میانمار با حضور در اردوگاه‌های آوارگان آنها را برای جنگ به ارتش می‌برند. اما در آخرین خبر، گزارشی بشنوید از استرالیا. در این گزارش مسجدی با 99 گنبد معرفی میشه که سالانه هزاران گردشگر مسلمان و غیر مسلمان از آن دیدن میکنن. A place of worship for an
ancient religion designed. مسجدی در شهر سیدنی که با الهام از نمادهای دینی کهن ساخته شده است. مسجد 99 گنبد. طراح و سازنده آن معتقد است. I don't think there are any mosques
in the world that are like this. من فکر نمی‌کنم هیچ مسجدی در جهان مثل مسجد 99 گنبد بتواند این اندازه حس خوب و معنوی به بازدید کنندگان بدهد.
این معمار استرالیایی دلیل پذیرش طراحی و ساخت مسجد 99 گنبد را این گونه شرح می‌دهد.
وقتی طراحی و ساخت این مسجد به من پیشنهاد شد، احساس کردم این بهترین فرصت برای نشان دادن هنر معماری اسلامی است که بیش از 1000 سال قدمت دارد.
مسجد 99 گنبد در اطراف شهر سیدنی ساخته شده است. این مسجد در پشت بام خود یک گنبد بزرگ دارد، اما در طراحی داخلی و سقف آن 99 نیم گنبد کوچک ساخته شده که بر روی هر کدام یک نام از نام‌های خداوند متعال نوشته شده است.
هلنس بیستر، SBS World News. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 21 مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی برابر است با 6 صفرالمظفر 1446 هجری قمری، هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان محمد جواد عابدینی و امید روحی با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار خوب، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همکاران خوبم در بخش خبر. ساعت 20:15 دقیقه هست و ما از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان با افتخار در خدمتتونیم.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین. صدای ابدی در رادیو ابدی.
دلم شکست، جامونده ها حال منو میدونم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاط، شکرم بلای از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا
دات آی. شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم، هرچی که
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
ما اینجاییم، دلامون تو راهه. ما اگه اینجاییم، دلامون.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشالله که زیارت با معرفت اربعین نصیب همه شما عزیزانم بشه. دوستان خوب شنونده، امسال که من خودم توفیق ندارم تا این لحظه مشرف بشم، بالا نمیدونم در آینده این روزهای باقی مونده چه اتفاقی بیفته. انشالله عزیزانی که مشرف هستند حتما دعاگوی ما جاماندگان هم باشید. بنده، همکارانم در رادیو معارف، در رسانه ملی و همه مردم عزیزی که بعضیا به خاطر بیماری نمیتونن بیان، بعضیا پدر و مادر پیر دارن، همسرشون بیماره نمیتونن بیان، بعضیا مشکلات مالی دارن، گرفتاری دارن نمیتونن بیان، دعاشون کنیم و دعا کنید که انشالله زیارت عتبات عالیات، زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و دیگر ائمه در نجف اشرف، در سامرا، در کاظمین نصیب همه بشه انشاءالله. اربعین نماد بیداری شیعه و محبان اهل بیت. اربعین نماد وحدت و عشق به اهل بیت. اربعین نماد زنده بودن پیام عاشوراست و این پیاده روی حرف‌های زیادی در دل خودش داره. این پیاده روی مرام و معرفت‌هایی در دلش رشد می‌کنه که خوش به حال اونایی که نگهش می‌دارن تا یک سال، وقتی اون سخاوت و مهمان نوازی مردم عراق رو میبینیم یاد بگیریم. یکی از دوستان پیشنهاد میداد، میگفت که ای کاش یک چنین اتفاقی برای حرم آقا امام رضا علیه السلام بیفته در مناسبت هایی که مربوط هست و ما ایرانی ها هم بتونیم چنین پذیرایی داشته باشیم، از مرز مهران و شلمچه گرفته تا میاد این مسیر طی میشه تا حرم آقا امام رضا علیه السلام در مشهد، و فکر کنید که چه اتفاق زیبا و قشنگی خواهد بود. به هر حال انشالله اونایی که مشرف میشن دعاگوی ما هم باشند و آقا امام حسین علیه السلام لذت زیارتشون رو دوچندان و صدچندان بکنه براشون. خب در ادامه در خدمتتون هستیم با برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد، خاطرات ماندگار، خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس. بعد از اون هم 20 و 35 دقیقه میتونید شنونده حسرت پروانه ها باشید، روایت زیارت اربعین از زبان زائران عزیزمون. شب شما بخیر. 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه و این برنامه تقدیم شما شنوندگان 20.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در اولین بخش از برنامه امروز خاطرات ماندگار، جانباز سرفراز حسن نیکنامیان از نحوه ورود به واحد تخریب و مجروحیت خودش برامون نقل میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن نیکنامیان هستم. در سال 62 وارد تخریب شدم و 64 در طلایه یک بار مجروح شدم و در سال 66 در انرژی اتمی بر اثر انفجار مین از ناحیه دو دست یک با یک چشم مجروح شدم. در سال 62 گفتم که اومدم به همراه یکی از دوستانمون که شهید شده، جناب آقای علی جوادزاده است. اولین بار وارد دو کوه شدیم، تازه گردان ها داشتن تشکیل می شدن که ما در گردان سید الشهدا رفتیم. گردان سید الشهدا خب یه مدتی که اونجا داخل چادر بودیم، ساختمان ها پر بود. بعد از اونجا اعزام شدیم به انرژی، با هم بودیم اونجا. پرسجویی که کردیم دیدیم که معمولا بچه هایی که میان تو گردان حدودا سه ماه یا یه عملیات بیشتر مثلا نیستن، برمیگردن مجددا. خب ما دیدیم قبلش خیلی تلاش کردیم برای جبهه که بیاییم، دوتایی با هم نشستیم گفتیم چه کار کنیم علی، مثلا بیاییم یه جوری بیشتر بمونیم، آخه نمیشه که مثلا این همه ما بمونیم برام، حالا که اومدیم مثلا نهایتا حالا سه ماه بمونیم برگردیم. پرسجو کردیم دیدیم واحد ها معمولا 6 ماه هست. اومدیم و تخریب و خب انتخاب کردیم. اولش خب با اون صحبت کردن بچه‌هایی که بودن تو تخریب، پرسیدیم که وضعیت چجوره با این حرفا. خب بیشتر عاشق شدیم در واحد تخریب بمونیم. اومدیم گردان رو تصفیه کردیم و تو خیلی هم اونجا هم به زور تصفیه کردیم، چون نمیذاشتن. برادر شهید کریمی بود، مصطفی کلهور بود، اونجا تصفیه کردیم اومدیم واحد. خب مدتی تو واحد تخریب بودیم و بعد از آموزش هایی که دیدیم حدودا دو سال من تخریب بودم، یعنی تا سال 64 تقریبا اواسط 64. خاطره ای که دارم از خود همین شهید علی جوادزاده هست که حدودا یک سالی بود با هم تو همون تخریب بودیم. بعد ایشون خب یه سری مشکلات داشت، گفت من میخوام برگردم قم، که اومد 5-6 ماهی که گذشت دیدم برگشته دوباره. یه قبل از عملیات کربلای 5 بود که ما وارد عملیات میخواستیم بشیم، ایشون هم اومده بود و من دیگه اون موقع رفته بودم آموزش نظامی، تو واحد آموزش نظامی مشغول خدمت بودم. اومد دم مکانیکس و احوال پرسی و اینا، گفتم ها از این طرف ها، گفت آره دیگه ندونستم بیشتر از این قوم بمونم، طاقت نهی بودم برگشتم. گفتم خب ان شاء الله که خیر است. و شاید من همون شبشون رو دیدم فقط، یعنی بعد از ظهرش بود دیدمشو. بعد شب یکی بچه ها تخریب اومد گفتش که آره حاجی فلانی شهید شده. امروز اومد آخه به من گفتش که من همین الان رسیدم، زور اومدم بعد از زور فلان. گفت آره تو منطقه داشتیم پاکسازی میکردیم که یکی از بین ها منفجر شد و ایشون به شهادت رسید. خب برای من خیلی سنگین بود قبول کردن این مطلب، چون خیلی با هم رفیق بودیم، خیلی با هم دوست بودیم. خب دیگه بعد از مدتی ایشون خب به اون اهدافی که خواست یه شبه اومد رسید.
ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید، ای شهید.
خط دفاعی داشتیم در منطقه جزایر حالا مجنون که یه قسمتی خب به نام طلایه بود، قرار بود که یه قسمتی رو مینگذاری کنیم. منطقه خب هر شب یه سری از بچه ها میرفتن یه مقدار کار میکردن و میمدن عقب. شبی هم که نوبت ما شد، خب حسین مولود زاده بود، آیا هاشم خان رو بود، از بچه های قزوین بود. ستایی ما داشتیم میرفتیم، خب از کنار جادهی که بود، خب دو طرف جاده آب بود، بعد ما از همین از رو جاده هم که نمیشد بریم چون تو دید قرار داشتیم، مجبوریم از پایین جاده حرکت کنیم. خب با فاصله میرفتیم چون خیلی خمپاره شست میزدن اونجا، همه رو میدیدیم، یعنی کاملا هر خمپاره ای که میومد دقیق میدیدیم و سری میخوابیدیم. داشتیم همجور صحبت میکردیم و نگامونم بود به خمپاره ها، به آتیشش که میومد، آتیش دهنش. یه خمپاره یه دفعه اومد، حسین مرزده خب جلوتر بود، آقای خانلو وسط بود، منم عقب بودم، ستایی همجور پشت سرم با فاصله 4-5 متر با هم میرفت. که اولین خمپاره اومد خوابیدیم، حسین مرزدم خوابید، دومیش اومد، من تا گفتم بخواب، یعنی به حسین گفتم بخواب، خودم اومدم بخوابم، خب خمپاره خورد وسط ما دوتا، خب یه ترکش خورد توی کتف من که اومد توی ریم نهایتم. آقای خانلو هم که خب خورد پشت کمرش و خب ایشون هم منجر به شهادتش شد. خب آقای مرزده نه، ایشون بودش، بعدن شهید شد.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست، ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
خب بنده یه همطور ادامه داشت در واحد تخریب کار من که گفتم سال 64 بود، اواسط سال 64 که اومدم آموزش نظامی درخواست کردن که به حساب یه مشغول خدمت بودیم تا سال 66 که خب تو این فاصله بنده مدت هم مسئول تربیت بدنی لشکر بودم، هم به عنوان مربی آموزش نظامی حالا بچه های تخریب و آموزش میدادیم ما گردانا رو. قرار بود که بچه ها رو آماده کنیم که برای عملیات حلبچه بود. بچه های گردانا همه اومده بودن، بچه آموزش نظامی هم تک و تو که ای داشتن میومدن. نهایتا آقای جعفری گفتش که یه سری بچه هاتون برن انرژی اتمی اونجاها که کادر گردانا رو میخواییم آموزش بدیم اونجاها مستقر بشن. خب چند تا بودیم از بچه های آموزش نظامی، وسایل رو جمع جور کردیم تا حتی مثلا تو خود واحد آموزش شد 5-6 نفر بیشتر نبودیم. به سعد و جعفری گفتیم که خب آجا کسی نیست اینجا واحد؟ گفت نه شما برید، بقیه هم دارم میان، یواش یواش میان. رفتیم انرژی اتمی، خب کادر گردانا اومدن، معاون گروهانا، مسئول گروهانا، مسئول دسته ها، اونجا دیگه کلاس بندی شدن و هر کدوم یه کلاسی، سه تا کلاس ما داشتیم که یکی ما رو مسئول دسته ها و معاون دسته ها بود، یکی ما رو گروهان بود، یکی ما رو گردانا بود. روز اول خب ما کلاس رفتیم، آشنایی با مواد منفجره و اونا رو همه توضیح دادیم. فردای اون روز در رابطه با انواع مینهای ضد نفر داشتیم صحبت میکردیم تا رسیدیم به یک مینه قمقمه ای که حالا ساخت روز هم بود. خب داشتیم اونو توضیح میدادیم که یکی از بچه ها خب مجددن سوالی کرده بود که خودش میگفت من یادم نیست که به چه طریق عمل میکنه. حالا من نمیدونم بچه ها خودشون میگن که چاشنی هم داخلش گذاشتی شما، ولی خب من چیزی یادم نمیاد تو اون لحظه. ولی تو همین فاصله شاید مثلا به چند ثانیه طول نکشید که حالا همه این اتفاقات که من میگم افتاد. توی اون لحظه انگار تو اون کلاس نیستم، مثلا یه